بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. خب رسیدیم به مدخل 403 در مباحث مربوط به مغیرت ابن سعید لعنه الله. 403 از امام صادق علیه السلام و حضرت روزی به اصحابشون فرمودن که لعن الله المغیرت ابن سعید، خدا مغیرت ابن سعید رو لعنت کنه. و لعن یهودیتن کانت یختلف و الیها یتعلم منها السحر و شعبده و المخاریق. و خدا لعنت کنه اون زن یهودیه ای را که مغیرت ابن سعید پیش او رفت و آمد داشت و از او سحر و شعبده و کارهای خارق العاده رو تعلیم میگرفت. این دیگه حالا میگن معمولا برای ایجاد فرقه های انحرافی و اینها نمیشه فرد دستی به امور غیبی و شعبده اینا نداشته باشه، بالاخره یک چیز اینطوری باید داشته باشه. بعد حضرت فرمود ان المغیره کذب علی ابی فسلبه الله الایمان. دقت کنید، مغیره به پدرم دروغ بست، خدا ایمان را از او سلب کرد. معلوم میشه مؤمن بوده. خیلی مهمه ها. حالا در مدخل 406 الان بخونم، چون الان جاشه امام باقر علیه السلام فرمود میدونید مسئله مغیره مسئله کیه در قرآن؟ گفتیم که نمیدونیم. حضرت فرمود مسئلش مسئله بلعمه. بلعمه با اورا چی بود؟ حضرت فرمود همون کسی که خداوند فرمود الذی آتیناه و آیاتنا، ما خودمون آیاتمون رو به او دادیم، یعنی بعضی از حروف اسم اعظم بهش داده بودیم. فنسلخ منها، اما آیات از او چی شد؟ فنسلخ منها، این خودش از اون آیات بیرون آمد، یعنی لیاقت نشون نداد برای حفظ آیات. فاتبعه الشیطان، پس دنباله او شد شیطان. فکان من الغاوین، گمراه شد و گمراه کننده شد. خب این خیلی نکته بسیار مهمیه. اولا معلوم میشه که مغیرت بن سعید خب درجات بالایی از ایمان داشته، تا حدی که حروف اسم اعظم بهش داده شده. خب کی بهش تعلیم داده؟ خود امامش تعلیم دادن، امام باقر، امام صادق بهش تعلیم دادن. معلوم میشه درجات بالایی از ایمان داشته، مورد توجه اهل بیت بوده، از خواص اصحاب بوده، و معلوم میشه تا اون درجات هنوز ممکن است کسی برسه به اون جایی که اسم اعظم هم پیدا کنه و ایمانش عاری است، ایمان سلب میشه هنوز. سلبه الله الایمان، یعنی حفظ ایمان و اینا ضمانتی وجود نداره که کسی مثلا حتما چون رسید به درجات بالای ایمان و امام او رو از خواص خودش حساب کرد، پس این دیگه ضمانتی که بمونه. خیلی مهمه. خب و این قوما کذبوا علی ما لهم ازاقهم الله حر الحدید. حضرت فرمود یک گروهی هم به من دروغ بستن. ما لهم، چرا این کارو کردن؟ آخه چرا، به چه دلیل این کارو میکنن؟ نسبت دروغ بستن مشخصه دیگه، اینجا به معنی این نیست که مثلا دروغی گفت امام صادق اینو فرموده، همون بدعت، دروغ بستن به امام بدعت، یک نظریه بدعت انحرافی درست کنی و نسبت بدی به دین. لذا بعضی اشکال میکنن، میگن که آقا مثلا صدوق یا هر کسی نباید بنویسه کتاب اعتقاداتنا، اعتقادنا، اعتقاد شیعه. چیکار داری بنویسه اعتقاد شیعه؟ بگو برداشت من از جهانتش از روایات اینه، نگو اعتقاد شیعه اینه، چون این جایش ممکنه خطا برداشت کنی، ناقص برداشت کنی، اشتباه، و نسبت دادنش به دین خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه. خب اینا هم خیلی بحثای مفصلی داره رد میشه. ان قوما کذبوا علی، از دفعه گروهی به من دروغ بستن. چه شده از اینها را؟ خدا به اینها بچشاند یا چشانده است حرارت و داغی آهن را. فوالله، به خدا سوگند. معلومه اون دروغ هایی که میبستن و اون کارهایی که میکردن چی بوده، اون بدعت هایی که میذاشتن معلومه چی بوده، الان در روایات میاد، الان در همین جمله میاد. فرمود پس به خدا سوگند ما نیستیم مگر بندگان کوچک اون کسی که ما را آفریده و اون کسی که ما را برگزیده. ما قدرت نداریم به هیچ ضرری و هیچ نفعی برای خودمون. اگر رحم بشویم به رحمت خداست، اگر عذاب بشویم به ذنوب خودمونه. والله ما لنا علی الله من حجه، به خدا سوگند ما حجتی بر علی خدا نداریم که بایدی نداریم، و به همراه ما نیست از جانب خدا براءتی. که بگیم نه تو قطعا هیچ کسی، حتی امام میفرمان ما هم در یک معنایی در یک جایگاهی بالاخره عبدن دیگه، این لوازم عبد، عبودیت عبد، هیچ کس نمیتونه بگه که به هیچ عنوان خدا نمیتونه من دیگه عذاب کنه، به هیچ عنوان من دیگه حق بندگی رو ادا کردم، هیچ کس نمیتونه بگه. و انا لمیتون، ما میمیریم. اونا معلوم میشه اونا میگفتن که امام خدایه، امام صادق همون اصل ماجرا خودشه، مستقل فلانه چیه، کار دست خودش، همه چیزی تفویض شده کارا به او. یا اونا قائل بودن به این که امام نمیمیره، کسی رو شبیه خودش مثلا میذاره کشته میشه، امام مثلا وجه الله که خراب نمیشه، هلاک نمیشه فلان. و مقبورون و منشورون، ما وارد قبر میشیم میمیریم، وارد قبر میشیم باز نش پیدا میکنیم، مبعوثون، مبعوث میشیم روز قیامت. و موقوفون، یه جاهای ما رو نگه میدارن خدا. و مسئولون، مورد سوال واقع میشیم. حالا چه سوالی و اینا درش جملات تقیه و توری و اینجور چیزها هست. گفتم این روایت خیلی مطلب داره، عبور میکنیم دیگه، فقط در حد ترجمه. مثلا امام مورد سوال قرار میگیره، خب طبعا پیغمبر اکرم از امام صادق روز قیامت سوال خواهند کرد، ولی در مورد چی؟ در موردی که اون وظایفی که به گردن شما گذاشتیم به امتتون رسوندین؟ بله رسوندن. مورد سوالی مهم، منظوری نیست که گیر میندازن ما رو، مسئولیم یعنی ما وظیفمون انجام ندادیم، نه، یعنی ما هم مثل شما در جهت اینکه به عبد خدا هستیم، وظایف و تکالیفی داریم، دنبال انجام اون وظایف تکالیفیم، روز قیامت هم جواب پس میدیم که ما این کارا رو کردیم. ویلهم ما لهم لعنهم الله، وای بر ایشان، چه شده از ایشان را، خدا ایشان را لعنت کند. این چقدر امام از غلات ناراضی بودن. فلقد آذو الله و آذو رسوله فی قبره، به خدا اینها خدا را اذیت کردند و رسول خدا را در قبرش اذیت کردند، و امیر المؤمنین و فاطمه و الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی صلوات الله علیه همه را اذیت کردند. و ها انا ذا بین ازهرکم، الانم من بین شما هم، لحم رسول الله و جلد رسول الله، گوشتم گوشت رسول الله، خون پوستم پوست رسول الله، عبیت و علا فراشی خائفن و جلن مرعوبا، کاری با من کردن اینا که من سرم و روی متکای خودم که میذارم در حساب توشک خودم که میخوابم وحشت زده و خوف و مورد رعب و وحشتم. یأمنون و افزع، اونا خودش اونا که به من دروغ میبندن در امن و امانن، من در فزعم. ینامون علا فروش، حالا خائفن نه، یعنی چی خائفن؟ یعنی به خاطر این نسبت هایی که به من دادن من پیش خدا خائفم، پیش خدا وحشت زدم، گردن من نوشته نشه. حالا دیگه اینا توضیحات گفتم، خیلی توضیح داره مفصل که این جملات یعنی چی. میشه این عبارت خیلی ساده معنا کرد رد شد و میشه درش یک حقایق بسیار عظیمی دید. حالات خاص ائمه است اینها، چرا این حالت ها رو داشتن؟ اینا تقیه نیست، اینا تربیتی نیست، اینا واقعا امام بابت این که به امام میگفتن تو خدا هستی، امام واقعا به فزع میافتاده. چرا؟ یه آدم احمق نفهمی حرفی زده، یه غالی نجس خبیثی حرفی زده، امام چرا به فزع میاد؟ اینا رو باید فکر کرد دیگه که انسان بفهمه چیه مطلب. و ینامون، من به فزع میافتم، اونها بر روی تشکر خودشون میخوابن. و انا خائف ساهر، من در خوفم، خواب از سرم میپره، وجلون، به وحشت افتادم، اتقلقل بین الجبال والبراری، گاهی کارهای اینا باعث میشه که من برم سر به کوها بزنم، سر به صحراها بزنم، در اونجاها برم مثلا به عبادت بپردازم، یا برم تو بیابونا، ابرع الالله، برم تو کوها و بیابونا چکار کنم، براعت بجویم به سمت خدا، مما قال فیه الاجدع البراد عبد بنی اسد ابوالخطاب لعنه الله، براعت بجویم از اون کسی که اون فردی که دماغش بریده است، یا مثلا الاجزد انگشتش مثلا بریده است، که از طایفه بنی اسد ابوالخطاب لعنه الله چیزایی که به من گفته و نسبت داده، من برم به این زحمت و گریه و خوف و تو بیابونها توبه و استغفار و گریه که خدایا من از حرف او بیزارم. چرا اینقدر عکس العمل باید در خلوت امام ایجاد بشه؟ و چرا امام اینو دارن بیان میکنن؟ خیلی سوالای مهمیه ها. چرا امام بیان میکنن که بدونید اون نسبتی که اون داره به من میده باعث میشه در خلوت من این انقلابات ایجاد بشه، این مشکلات، این زحمات به گردن من بیفته و من همچین حالتی درم ایجاد میشه. والله لو ابتلوا بنا و امرناهم بذلک لکان الواجب ان لا یقبلوا، فکیفه و هم یرونی خائفن و جلن استعدل الله علیهم و اعتبر را الالله من هم والله لابتلو بنا، به خدا سوگن اگر اینها به ما مبتلا بشن، مورد ابتلا قرار بگیرن و ما امرشون بکنیم به چنین کاری، واجب است بر اونها که قبول نکنند. پس چطور است در حالی که اونها منو میبینن که در حالی که خوف دارم وحشت دارم؟ یعنی حضرت میفرمان به این مضمون شاید منظور درست متوجه نشم، ولی گمان میکنم شاید منظور اینه که حضرت میفرمان که یعنی هر چی به اونها میگیم که آقا نگین این حرفا رو، نکنید، دست از غلو بردارید، گویا برشون واجبه که قبول نکنن و حرفای خودشونو بزنن و دین باطل خودشون رو ترویج بدن، در حالی که دارن میبینن من به این خوف افتادم، به این وحشت افتادم. استعد الله علیه، خدا را به کمک میگیرم برای اینکه خدا دشمن اینها بشه، به خدا میگم خدای تو با اینا دشمنی کن و براءت میجویم به سوی خدا از اینها. اشهدکم، شاهد میگیرم شما را، انی امرؤن، من مردی هستم، ولدنی رسول الله، من از ذریه پیغمبرم و به همراه من براءتی از جانب خدا نیست، اگر خدا را اطاعت کنم مورد رحمت قرار میگیرم، اگر عصیان کنم خدا را، خدا مرا عذاب شدیدی میکند، به شدیدترین عذابهاش. یعنی معلوم میشه یکی از حرفایی که اونا میزدن چی بوده؟ اباهیه بوده، بس اباهیه معاصی. حضرت میفرمان من که منم مورد عذاب قرار میگیرم و در ضمن من عبد خدا هستم، هم عبدم هم تکلیف دارم. این دوتا محور اون محورهای اساسی غلات هست که از روایات اینطور استفاده میشه. شماره 404. خب در سند این حدیث هم یک شخصی وجود داره به نام مزخرف. حالا یک بنده خدایی میگفت یک فرد مزخرفی از امام صادق نقل کرده، گفته بود آقا چیه مزخرف؟ نه آقا اسمش مزخرف بوده. از امام صادق علیه السلام حضرت فرمود که کان للحسن کذاب یکذب علی، برای امام حسن مجتبی کذابی بود که به امام مجتبی دروغ میبست. ولم یسمی، حضرت نامشو نبردن. و کان للحسین کذاب یکذب علی، برای امام حسین هم کذابی بود که دروغ میبست و نامشو نبردن. در ضمن اینطور استفاده میشه که این کذاب ها جایگاهی در پیش اهل بیت داشتن که بعد میتونستن از اون جایگاه استفاده کنن، اینطور جریان سازی بکنن، دروغ ببندن، بقیه بپذیرن، دین جدید و بدعت جدید درست بکنن. خیلی خطرناکه، خیلی، و مردم چه امتحان سختی میشن یه دفعه ببینن این شخصیت مهمی، بله به قول معروف دست راست امام، اصحاب خاص امام، داره این حرفا رو میزنه و محکم هم وایستاده و میگه جان میدم کشته بشم فلان بشم، خیلی وحشتناکه. بعد حضرت فرمود و کان المختار یکذب علی علی ابن الحسین، بر امام سجاد هم مختار دروغ میبست. و کان المغیره ابن سعید یکذب علی ابی، مغیره ابن سعید هم دروغ میبست به پدرم. بالاخره اینا رو چیکار کنیم الان در مورد مختار؟ واقعا اگه بگی سند حدیث رو اصلا قبول نداریم، کل حدیث جهل بذار کنار، خب این یک فضای، بگیم کل حدیث درسته، خب مغیره ابن سعیدش درسته پس مختارش هم درسته، هر دو رد میشن. بگی نه این حدیث همش درسته فقط تیکه مختارش غلطه، خب این کی بوده که جعلی میخواسته بکنه که فقط علیه مختار باشه، در این حال مغیره ابن سعید هم میخواسته بزنه؟ یعنی آدم صحیح العقیده ای بوده که میخواسته مغیره ابن سعید رو بزنه، مشکل نداشته براش، آقا مغیره خبیثه، ولی با این که با مغیره بد بوده، یعنی تو سپاه درست ها بوده و ضد غلات بوده، با مختار هم بد بوده که بخواد جعل کنه، یه خورده تصویر جعل کردنش مشکله. بگذاریم. حدیث 405، شماره 405، از امام صادق علیه السلام. این حدیث خورده به لحاظ ضمیر، برگردوندن ضمایر پایین هم تذکر داده، یه خورده مشکل داره. من کلیت داستان رو بگم. کلیت داستان اینه که امام صادق علیه السلام میان پیش امام باقر علیه السلام، میفرمان که مغیره ابن سعید در بقی ایستاده بوده با یک نفر دیگه و گروهی در مورد مطلبی صحبت میکردن. اون مطلب چی بوده؟ در مورد تناسخ ارواح بوده. رجلی با مغیره صحبت میکرده، من دوست داشتم برم سوال کنم که بابا چی میگید این حرفا رو، ولی کراهت هم آمد نرم سوال کنم، آمدم پیش شما پدر جان از شما سوال کنم که اینها چی میگن. این یک بخش اول حالا حدیثه تا بخونم. ان ابی عبدالله علیه السلام سألته، الان نگاه همینجا سوال کردم از او از مغیره، در حالی که مغیره در بقیع بود. همینجا زمینش خود مشکل داره دیگه، به کجا برمیگرده این زمین. سوال کردم کی هستی شما که سوال کردی؟ کسی از امام باقر پرسیده؟ از امام صادق پرسیده؟ این فرد از امام صادق پرسیده راوی؟ امام صادق از امام باقر پرسیدن؟ ظاهرا فردی میگه که من سوال کردم از امام صادق،
بعدش میگه
ابی. آره و معهور رجلان، از کسانی قائل به تناسخ ارواح بود. فکره تو ان اسالهو، کراهت داشتم از او بپرسم. ببین یه دفعه ضمیرات چیزه، و کراهت داشتم که به سمت او برم. فتعلق بی، به من آویزون میشه، بحث میکنه، سوال میکنه، فلان میشه، نخواستم اصلا برم از خودش بپرسم. برگشتم به سوی پدرم امام باقر، ولم امزه، نرفتم پیش ابوالخطاب، پیش مغیره بن سعید. حضرت فرمود زود برگشتی؟ چقدر زود برگشتی؟ گفتم بله پدر جان، مغیره رو دیدم با فلانی. تا گفتم مغیره با فلانی، پدرم فرمود لعن الله المغیره، خدا لعنتش کنه. قد حلفت ان لا يدخل علی ابدا، قسم خوردم که دیگه تا ابد بر من وارد نشه. اینقدر چیزه، اینقدر ضرر زده و اینقدر خبیث شده. و برای پدرم ذکر کردم که رجلی از اصحابش بود، تکلم اندی به بعض الکلام، بعضی حرفاشو اینا رو به من زد. فقال هو، حضرت فرمود که شاهد میگیرم خدا رو، اون کسی که با تو این حدیث رو مطرح کرده و این مطالب رو گفته از کاذبین بوده، و شهادت میدم و خدا رو شاهد میگیرم که مغیره بن سعید نزد خدا از مدحزینه. مدحزین یعنی داغون شده ها، پودر شده ها، از بین رونده ها، ابطال شده ها. سپس ذکر کرد صاحب ایشان را که در مدینه بود، مثلا صاحب ثم ذکر صاحبهم الذی بالمدینه، اون یک نفر دیگه هم داشتن این تیم مغیره که در مدینه بود. پس پدرم فرمود، پس امام صادق فرمود والله ما رآها ابی، به خدا سوگن اصلا پدرم اون آدم رو ندید، یعنی وارد نمیشد اصلا بر پدرم، برو بیایی نداشت. بعد حضرت فرمود والله ما صاحبكم، این آقای مغیره به مهدی ولا به مهتدی، نه هدایت شده نه هدایت یابه، نه هدایت شده نه هدایت پذیره. و ذکر کردم که در اونها یک قلمانی بود، قلمانن احداثا، یعنی ذکر کردم برای پدرم امام باقر که در بین اون افرادی که در بقیع بودن چند تا نوجوون و جوون و اینا هم بودن. لو سمع او کلامک لرجعت عن یرجعوا، امید دارم پدر جان که اگه اونا کلام شما رو بشنون دست از مغایرت سعید بردارن، هدایت بشن. تازه کار بودن و اونقدر در باطل هنوز محکم نشدند. حضرت فرمود که الا یعتونی فاخبرهم، بله خب حالا اگر بیان اینا وارد بشن بر من بیان، من بهشون خبر میدم، یعنی بهشون هدایتشون میکنم. یعنی حساب مغایره و بزرگانشون و اون افرادی که محکمن با حسابی که تازه افرادی که جذب شدن جداه، باید انسان جدا حساب کنه. تو فرقای انحرافی هم همینه، هم سن و سال مهمه، هم تازه ملحق شدن مهمه. زود نباید انسان بگه خب این دیگه بیدینه و چیز نیست. 406 هم که خوندیم، برای که دوتا دیگه کلن از مدخل ها مونده، این دوتا هم بخونیم و این بحث تمام بشه دیگه، یعنی بحث مغایرت سعید تمام بشه، بعد میریم سراغ کار بعدی که داریم. 407 از زراره قال، یعنی ابا عبدالله، یعنی امام صادق فرمود ان اهل الکوفه قد نزل فیهم کذابون، در اهل کوفه کذابی نازل شده، یعنی مغیره بن سعید رفته کوفه. اما مغیره فانه یکذب علی ابی، مغیره دروغ میبست به پدرم امام باقر. قال حدثنی، فرمود که مغیره حدیث میکرده برای من از شما که زنان از بنی هاشم و زنان از آل محمد زمانی که حائض میشن نمازشون رو قضا میکنن، همچنین حدیثی نقل میکرده. خب از ضرورت مذهب تشیع دیگه، زنی که حائض میشه که دیگه قضا نداره نمازش. و کذب والله، حضرت فرمود به خدا قسم دروغ گفته، به دروغ بسته به ما. علیه لعنت الله، لعنت خدا بر او باد. ما کان من ذلک شیء ولا حدثه، اصلا چنین حرفی نبوده به هیچ عنوان. پدر منم یعنی امام باقرم چنین حدیثی اصلا مطرح نکرده. این از مغیره. اما نفر بعد که ابوالخطاب و شاید اون کسی که حضرت اول حدیث فرمود بر اهل کوفه وارد شده، این ابوالخطاب باشه، اونم دروغ بر من امام صادق بسته. چی گفته؟ دروغ بسته که من به او امر کردم که او و اصحابش نماز مغرب را نخوانند مگر این که کوکب فلانی را، مثلا اسمش قندانی بوده، قلانی، هرچی، کوکبی به نام فلان، کوکب الف، ستاره الف را ببینند. سه تا قول بوده دیگه. یک، غیبوبت قرص شمس، قرص خورشید که غایب شد از سطح زمین، نماز مغرب بخون، که عمده سنی ها اینطور هستن، حتی در شیعه هم هم روایات داریم هم فتوا داریم. این یک قول در نماز مغرب. قول دوم، ذهاب حمره مشرقیه. ذهاب حمره مشرقیه چیه؟ حوصله دارین توضیح بدم؟ میدونید؟
نه.
ببینید، از مشرق خورشید طلوع میکنه، از مغرب غروب میکنه. قرص خورشید که از سمت مغرب زمین میره پایین، که شما اگه در یک زمین صاف کویر باشید دیگه خورشید رو نمیبینید، خورشید دیگه رفت پایین دیده نمیشه، از مشرق یک قرمزی در آسمان تولید میشه. این خورشید که داره میره پایین و دیگه دیده نمیشه، از مشرق قرمزی دیده میشه. همینطور که خورشید میره پایین به تعبیر، یا زمین میچرخه، این قرمزی میاد بالا، میاد بالا، اینجا کم رنگ میشه، نرسیده به بالای سر شما و به وسط آسمان، این قرمزی از بین میره دیگه، اصلا کامل تبدیل به سیاهی میشه، که هنوز سمت راست، سمت مغرب که خورشید غروب کرده، هنوز روشنه یه خورده. اگه دقت کرده باشین همین الان توی مشهد بالای مثلا ساختمون 7-8 طبقه برید بایستید موقع نماز مغرب، دقیقاً میبینید که در مشهد این اتفاق افتاده. وقتی دارن اذان مغرب رو میگن، این قول دومه، طبق قول دوم اذان مغرب، خورشید اون طرف حسابی رفته پایین، این قرمزی دیگه بالای سر، اصلا قرمزی دیگه تو آسمان نیست، حمره مشرقیه که از مشرق شروع شد و هی آمد بالا بالا، این کامل دیگه از بین رفت. هنوز اون مرز بین روشنایی و تاریکی بالای سر شماست، از بالای سر شما داره رد میشه. به این میگن ذهاب حمره مشرقیه، حمره مشرقی از آسمان رفت، کامل که رفت میگن از اون مغرب شده. اینجا که شما نگاه کنید، مثلا یه دونه ستاره شاید تو آسمون باشه، یک دونه ستاره دیده بشه، به سرعت گفتن نماز مغربتون رو بخونید، به حدی نرسه که آسمان پر ستاره بشه، لعنت کردن اهل بیت. یک علت لعنتش همین همراهی با ابوالخطاب بوده. اون میگفته نه، او قول سومی داشته، میگفته ستاره قرص خورشید که هیچی، ذهاب غیبوبت قرص شمس که هیچی، ذهاب حمره مشرقی هم که هیچی، هنوز 20 دقیقه دیگه مثلا صبر بکنید تا ستاره ها کامل در آسمان متشابک بشه، یعنی ستاره در ستاره بشه، اون وقت نخ وقت نماز مغربه. و اینو نسبت میداده به امام صادق، که امام صادق فرموده این کارو بکن. حالا چه نفعی داشته و چه داستانی پشت سر ماجرا هست به لحاظ غیبی و باطنی که اون روی این تأکید داشته که زنی که حائض شده از آل محمد و از بنی هاشم باید نمازشو قضا کنه، با اینکه اینا اباحی هن از جهتی، حالا اینا اوائل امر بوده چی بود، و اینا میگفتن نماز مغرب رو دیرتر بخون.
کرسی شیاطین در هنگام غروب آفتاب،
غروب آفتاب و مغرب، حالا چه مسائلی هست. حضرت فرمود ابوالخطاب هم دروغ به من بست و من به من و دروغ بسته اینه که من او رو امر کردم که او و اصحابش مغرب را نخوانند مگر زمانی که اون کوکب قندانی رو ببینن. حضرت فرمود به خدا سوگند این کوکب کوکبیه که من اصلا نمیشناسمش، اصلا من این کوکب رو نمیدانم، من همچه حرفی نزدم اصلا به او، او از خودش در آورده. حالا اینا خیلی جای بحث داره، یعنی واقعا پیچیده، یعنی آیا اصلا امام هیچی در این زمینه نفرمودن اون رسما دروغ بسته، یا چیز دیگه‌ای فرمودن، این کار دیگه‌ای کرده، تغییری داده، چی بوده معلوم نیست. حدیث، یعنی بحث داره خیلی. حدیث 408 هم که از احادیث جنجالیه کتاب رجال کشتی هست، خیلی جنجالی، بعد از این همه لعن و نفرین مغایرت ابن سعید و ابوالخطاب، حالا به ابوالخطاب هم خواهیم رسید انشاءالله. حدیث از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود مغایره و ابوالخطاب وارد بهش نمیشوند مگر بعد از مدتی که در جهنم عذاب میشوند، یعنی بالاخره بهشتی میشن. این یه دونه حدیث ها، قابل قبول نیست خیلی، یه دونه حدیث، ولی گویا حضرت میخوان بگن که حالا اگر درست باشه، که اگر این مطلب رو درست باشه و قبول بکنیم، که قبول نمی کنیم، ولی اگر قبول بکنیم، معناش اینه که بالاخره جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد، عمده اشکالشون این بوده، نه این که واقعا حرفی می زدند که اون حرف باطل بوده و بدعت، نه، حرف درستی می زدند، نباید می زدند. یا حرف درستی زدن به افرادی زدن که اون افراد نمیفهمیدند و اونها گمراه میشدن و این چون بسیار وزر و وبال سنگینی براشون داره عذاب میشن ولی نهایتا هم بهشتی خواهند شد اگر اینا رو بپذیریم. نمیپذیریم، کسی هم تقریبا نپذیرفته الا معدود و اندکی. بالاخره ما کلا خیلی کاری نداریم بخوایم حکم کنیم و نظر بدیم و برای ما فایده ای نداره. ما هستیم و روایت اهل بیت و اون چی که ما میفهمیم از روایت اهل بیت. ما باید اعتقادی که میفهمیم و عمل کنیم. ابوالخطاب چی کار کرد چی کار نکرد، یا زرار خوب بود بد بود، ما خیلی کاری به این کارها نداریم که بخوایم روز قیامت جواب بدیم. ما هم چی کاری نمی کنیم، میخونیم روایت رو میخونیم ببینیم چی ازش میفهمیم و همین مقدار. و صلی الله علی محمد و آل محمد.